تنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشتری به مزاق میگساران. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.
شعر نابی من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا میده تنم، وطنم ایران.
وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. من اگر سروده باشم، وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم، وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.
وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو.
وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم، وطنم ایران.
وطنم بودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا به تنم، وطنم ایران.
ایران من ایران من، عین مهر تو در جان من. ایران من ایران من، ایران من.
33 دقیقه از ساعت 21 رو در شامگاه سوم مهر 1403 خورشیدی پشت سر گذاشتیم. این افتخار رو داشتیم که از ساعت 20 با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم بر بلندای امواج شبکه رادیوی تبعین با برنامه مرز پرگوهر همراه بودیم. اما عزیز عالی مقامی دیگر که همکنون در قالب یکی از مهمانان برنامه مرز پرگوهر به جمع ما پیوستن و میزبان صدای گرم ایشان هستیم، جناب دکتر فرهاد شهرکی، عضو محترم خانه ملت مجلس شورای اسلامی و از اعضای کمیسیون انرژی مجلس 12 هستند. شب شما بخیر باشه جناب شهرکی، به مرز پرگوهر خوش آمدید. هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض می‌کنم.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و ملت ایران سلام و عرض ادب دارم. منم هفته دفاع مقدس رو به همه مردم ایران زمین تبریک عرض می‌کنم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم. یکی از مؤلفه های ثابتی که جام شهرکی عزیز، ما در قالب افتخار همکلامی حداقل با یکی از عزیزانمون در خانه ملت، نمایندگان مردمان ایران عزیز در مجلس شورای اسلامی که عرض کردم حداقل با یکی از این بزرگان هر شب در برنامه مرز پرگوهر صحبت میکنیم، مسئله تحقق حوزه عدالت هست در هر بخشی، عدالت فرهنگی، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، با توجه به کمیسیونی که اون عزیز حضور داره یا تخصص یا مدرکی که در حقیقت در دانشگاه آن را گرفته، با این روی کرد، چون به حال مسئله جهاد تبعین بخشی از اون توسعه عادلانه در حقیقت اقتصاد و ثروت این کشور هست و آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری هم همواره بوده مسئله عدالت است، در این حوزه به اعتقاد شما ما تا چه حد توانسته ایم بر بلندای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئله عدالت رو فراگیر و عمومی برای تمامی ملت عزیز ایران بکنیم؟
من فکر میکنم که اول لازمه که یک گوشه ای از بالاخره افتخارات و تلاش هایی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی در بعد از انقلاب شده رو با هم دیگه مروری داشته باشیم، حالا در حوزه انرژی و بعد حالا در بحث عدالت با هم دیگه صحبت کنیم. خب اگر من بحث تولید برق رو به عنوان یه شاخص در نظر بگیرم، ما از سالی که بالاخره انقلاب شد تا سال 95 که عدداش رو با هم یه مقایسه بکنیم، تقریبا ما میزان تولید برقمون در کشور 14 برابر شد.
بله.
در حال حاضر در کشور هم ما رتبه 7 رشد تولید برق رو در دنیا داریم و طی فقط همین 3 سال گذشته با همت متخصصین داخلی حدود 45.7 تراوات ساعت به طول برق کشور اضافه شده که بخش عمده ای رو میشه گفت نیروگاه جدید و در واقع بخش نیروگاه تجدیدپذیر است. البته خب متاسفانه ما یه چیزی حدود 19,000 مگاوات ناترازی برق داریم که انشالله امیدوار هستیم که و برنامه های خوبی که در بحث برنامه هفتم توسعه است بتونیم این رو در واقع حل کنیم. اگر بیان به تولید بنزین باز یک اشاره ای داشته باشیم، چون واقعا باید یک مروری بشه در کشور چه بدونن چه در سالوردهای کشور ما داشته، اونم با دست متخصصین داخلی ما. سالی که انقلاب شد ما تو کشور روزه 14.5 میلیون لیتر بنزین تولید می شود، در حالی که الان شاید قریب 120 میلیون لیتر در کشور بنزین تولید میشه در پالایشگاه کشور که بخش عمده ای از اون هم در واقع از نوع بنزین های با کیفیت هستش و این نشون دهنده اینه که حداقل ما 8 برابر علارغم تمام در واقع تحریم های ظالمانه که کشور ما باش روبرو. در بحث تولید گازوئیل و هم اگر باز اشاره داشته باشیم، باز همین نکته در واقع وجود داره که میزان گازوئیل در کشور تویش افزایش پیدا کرده. تو بحث برقی فرآوردهام مثل نفت سفید هم به این صورت. در بحث برق اگه باز من به خاطری که الان ما باز احتمالا اطلاع دارید دیگه، تو همین چند روز اخیر حدود 5,000 مگاوات برق کشور کاهش پیدا کرد. علتش اینه که تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های کشور در حال تعمیر هستن و آماده سازی خودشون برای زمستان هستن و احتمالاً بخشی از کشور ما هم دچار برق بستگی هستش. ما نیروگاهی که در کشور داریم بخش نیروگاه حرارتی هست که معمولاً از گاز طبیعی یا نفت برای تولید برق استفاده می‌کنن و بیشترین سهم تولید برق در کشور ما در واقع تو این بخش است که حدود 79,000 مگاوات برق ما از این بخش است. نیروگاه برقابی و سدی ما که حدود 12,000 مگاوات است. نیروگاه تجدیدپذیر ما چه خورشیدی چه بادی است که حدود 1,100 مگاوات است. نیروگاه هسته بوشهر است حدود 1,000 مگاوات هستش. البته خب نکته ای که قابل توجه است این استش که نیروگاه های ما متاسفانه راندمان بسیار بالایی ندارن، بعضن حدود 30% و شاید کمتره و میدونی که در دنیا نیروگاه های کشور دنیا بالای 55% معمول است. همین خاطر یه برنامه خیلی خوبی به عنوان برنامه هفتم توسعه در واقع در کشور تنظیم شده که سال شروعش هم از همین امسال و سال شروع دولت هفتم هستش. خب برنامه‌ریزی شده که میزان قابل توجهی برق رو ما افزایش تولید داشته باشیم که بخش عمدهش هستش توی نیروگاه تجدیدپذیر هستش.
بله بله.
ما حدود 30,000 مگاوات برنامه‌ریزی کردیم که در واقع در این بخش بتونیم تولید در واقع نیروشه. بخش عمدهش هم اینه که ما بتونیم راندمان نیروگاه هامون رو با نوسازی بتونیم به بهبود رو بخشیم. البته همونجور که عزیزان میدونن هزینه های نیروگاهی هزینه هایی هستش که مبالغ چند میلیارد دلاری نیاز هست به سرمایه گذاری در اون، که امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی هایی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده انجام بشه. از نکات مهمی که در برنامه توسعه هفتم باز من میتونم اشاره کنم که مردم عزیزمون در واقع مطلع باشن این هستش که ما بتونیم کاهش سهم در واقع تولیدات نفت کوره رو در سند پالایشی کشور کاهش بدیم و افزایش تولید فرآورده‌های سبک داشته باشیم که اینا ارزش افزوده بالاتری دارن و به عبارتی فرآورده‌های سنگین رو تبدیل کنیم به محصولات سبک‌تر و بهبود کیفیت محصول و همچنین ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خودمون رو بالا ببریم. هدف گذاری شده در حال حاضر بوده 92 میلیون تن ما هست که برسونیش به 131 میلیون تن در برنامه هفتم که نیاز داریم برای منظور از فناوری های پیشرفته و صنایع دانش بنیان که خدا رو شکر جوانان دانشگاهی ما نقش عمده ای در این بخش دارن در واقع بازی میکنن. این نکاتی بود که لازمه. اما نکته ای که وجود داره در بحث عدالت در واقع در بخش انرژی به نظر میاد که باید اتفاقاتی بیفته. خب یه بخشش این هستش که ما الان از یارانه انرژی که به صورت پنهان چه در بنزین هست چه در برق هستش، بخشی از جامعه که میزان مصرفشون از اون استاندارد هست بیشتر هستش به مقدار بیشتری استفاده میکنن و قشر در واقع متوسط و قشر محروم ما میزان کم. به همین خاطر در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی های لازمی انجام شده که بتونیم در توزیع عادلانه و منصفانه انرژی و در واقع یارانه پنهانی که در اون هستش بتونیم به نحو مناسبتری بتونیم این قضیه رو اجرایی کنیم. و همجور که میدونید اگر شعارهای جناب آقای دکتر پزشکیان عدالت اجتماعی بودش که با کمک برنامه توسعه هفتم انشالله بتونیم به این در واقع هدف متعالی که از اهداف انقلاب اسلامی ما بوده دست پیدا کنیم
انشاءالله. مؤلفه دیگر که من این رو به شکل اختصاصی جناب شرکی با شما مطرح میکنم، نه الزاماً با دیگر عزیزان در خانه ملت که افتخار همکلامی با این بزرگواران رو طی شبهای پیشین داشتیم، به شعاری است که دولت چهاردهم در حقیقت پیشانی فعالیت و فعالیت خود هیئت در حقیقت وزرا و آنچه که در برنامه 4 ساله مد نظر داری یعنی مسئله وفاق ملی، اتفاقی که وقتی زلف اون رو با مسئله به نام جهاد تبیین در حقیقت گره میزنیم با مؤلفه های فراوانی در پیش رو و برداشتن گام ها به سوی آینده و انشاءالله توفیق در تحقق هرچه بیشتر و عمیق‌تر کردن مسئله وفاق ملی است. از زاویه دید شما به عنوان یکی از نمایندگان خانه ملت با سکانداری آنچه که رسالت دولت در مسیر خدمت به ملت هست، تحقق این وفاق باید از چه منظری بگذرد؟
ببین نکته ای که اتفاق افتاد این بودش که خب مجلس شورای اسلامی با 290 عضوش من فکر میکنم که یک کار بسیار خارق‌العاده‌ای رو انجام دادن و یک حمایت حد اکثری رو از جناب آقای پزشکیان که خودشون هم جنسشون از جنس مجلس بود انجام دادن و با یک رأی که شاید در خیلی از محافل به این صورت تصور نمی شد اما اعتماد کردن به وزرای ایشون و به خود ایشون و یک فرصتی رو برای پیاده کردن در واقع اون مسیر خدمتی که ترسیم کرده بودن باز کردن. البته نکته ای که اینجا نباید از اون مخفیانه اینه که مجلس قطعا در بعد نظارتی خودش به هیچ عنوان کوتاه نخواهد اومد و کمیسیون های تخصصی مجلس مرتبا شاید هر هفته گزارش های مختلفی رو از بخش های مختلف دولت میگیرن، مورد تجزیه و تحقیق قرار میگیرن و تلاششون همین هستش که در واقع این حالا شرایطی که به نظر میاد در جامعه با یک رویکرد جدیدی شاید با یک نگاه جدیدی اتفاق افتاده و مردم بالاخره اکثریتی که پای صندوق‌های رأی رفتن به اون رأی دادن بالاخره یک فرصتی داده بشه که انشالله ببینیم که از این سرمایه اجتماعی که بالاخره آقای رئیس جمهور همراهش هستش در مسیری حرکت کنیم که در واقع اون عدالتی که گفتم شعارش داده شده. اما نکته مهم قضیه این هستش که برای اون وفاق ملی خب کلمه زیبایی ازش، اما معیار و ملاک واقعا باید شایسته سالاری باشه.
درسته؟
یعنی مهمترین کلیدهی که در واقع استفاده بشه این هستش که ما برای مسیری که داریم حرکت بکنیم برای راهبری بخشای مختلفش از شایسته ترین افراد استفاده بشه و حالا اون نگاه هایی که شاید آقای رئیس جمهور اینو تحت عنوان وفاق ملی نامده این نیستش که حالا یه نگاه مثلا بگیم چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح طلب که نظام بالاخره جمهوری اسلامی رو قبول داره انتخاب کنیم. بله ایشون اومدن وارد این عرصه شدن، کابینه ایشون هم در واقع همین نشانه داشت، اما امیدوار هستیم در این اعتمادی که مجلس به ایشون کردن در قبال گفتمانشون و شرایطی پیش بیادش که در بحث شایسته سالاری مخصوصا در زیر مجموعه هایی که در واقع هر کدوم از این وزیرها هستند این به طور دقت رعایت بشه، چرا که شایستگان با توانی که دارن میتوانند بهترین خدمت رو به مردم بکنند و مردم از خدمات اونها بهره‌مند بشن. خدایی نکرده مردم ما در دورهای مختلف خدمه‌های زیادی رو در بخش‌های مختلف خوردن از همین که افراد توانمندی لازم داشتن. من یکی از مواردی که واقعا جا داره اینجا ازش یاد ببرم، در خیلی از کشورهای دنیا شما شاهد هستید مخصوصا در بخش آموزش و پرورش کشور برای سالهای متوادی سکاندار بالاخره یک فرد هستش که بتونه اون برنامه های خودش رو در دراز مدت که معمولا برنامه دراز مدت هستش بتونه بچه. اما ما اگر به کشور خودمون نگاه بکنیم متاسفانه در همین 10 سال گذشته رو بخوایم بریم متاسفانه تعداد قابل توجهی ما فقط وزیر آموزش و پرورش در این کشور انتخاب شدن، استیزا شدن، برکنار شدن، استعفا دادن و این نشون میده که متاسفانه عملا فردی که انتخاب شده با دقت نبوده. مجلس برتری در ابتداش اعتماد کرده اما در ادامه راه مجبور شده اعتماد خودش رو پس بگیره. من امیدوار هستم که بعد از این همه تجرباتی که داشتیم و حالا بحث تحت عنوان وفاق ملی یا این که بالاخره هر کس شایسته تر هست از هر خط فکری هستش بر مسند قرار میگیره، قطعا شایسته سالاری مد نظر قرار بگیره که غیر از این باشه متاسفانه بخش های محروم جامعه بیشتر هزینه اون رو پرداخت خواهند کرد.
در این مسئله که تردیدی وجود نداره، به ویژه مؤلفه‌ای که جناب دکتر شهرکی بهش اشاره کرد، یعنی مقوله شایسته سالاری، اگر فقط همین کلید واژه رو یعنی شایسته سالاری رو ما مد نظر قرار بدیم، این دیگه الزاماً فقط به دولت 14 باز نمیگرده، حداقل در ساحت افتخار زیست بیش از 2 دهه در فضای رسانه در دولت‌های مختلف از زبان بسیاری از افراد مقوله شایسته سالاری عنوان شده. اما مسئله این است که باز هم با گذار مثلا همین 2 دهه اخیر که در نظر بگیریم، کماکان هم در حوزه آسیب شناسی اگر برویم به این نقطه میرسیم که در بعضی از سمت‌ها، پست‌ها و جایگاه ما شاهد حضور افراد شایسته نیستیم و یا باز هم این کلید واژه فقط در مدار تکرار قرار میگیره، تا چه حد شکل عینی و عملیاتی شایسته سالاری ما در کشور شاهد هستیم و تا چقدر احساس میکنید که حداقل در بعضی از موارد قطعا نه از روی عمد ولی ممکن است که بنا به سهو کمتر توجهی به نیروهای خبره و خیلی که شایسته شده باشه؟
ببینید همونجور که بله دقیقا حضرت عالی اشاره کردید، در دو دهه گذشته این کلیدواژه همیشه مورد استفاده قرار گرفت، اما اون چیزی که اقتصاد کشور مخصوصا به عنوان یه بخشی که همه اقشار جامعه مخصوصا میگم حالا قشر متوسط و قشر کم درآمد و محروم ما بیشتر با اون دخالت دارن، متاسفانه برداشتی که دارن و اون چیزی که تو سفره‌های خودشون دیدن و با گوشت و پوست و خودشون احساس کردن شایسته سالاری نبود و متاسفانه بسیاری از کلمات معنای خودشون رو به یک از دست دادن و به یک ضد ارزش تبدیل شدن. اما یه اتفاق خوبی که من الان میتونم به مردم نوید بدم اینه که خب ما 6 تا برنامه توسعه داشتیم در کشور که به هر دلیل وقتی شما اونها رو مورد کالبدشکافی قرار میدید متاسفانه شاید در بهترین حالت 30% بیشتر به اهداف خودشون نرسیدن. خب برنامه توسعه 7 در مجلس 11 تقریبا برنامه ریزی شد و وظیفه ای که مجلس داره یه ریل گذاری هست. برنامه توسعه 7 یک برنامه بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیت های جامعه در واقع نوشته شده.
بله.
خب همونجوری که دیدیم آقای رئیس جمهور هم بارها و بارها اعلام کرد در زمان انتخابات که برنامه ای ندارد و برنامهشون همون برنامه 7 توسعه هستش. خب برنامه 7 توسعه دارای شاخص ها و مؤلفه های قابل اندازه گیری هستش و نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که مجلس و کمیسیون های تخصصی مخصوصا هر ساله در مرداد هر سال باید گزارشی از وزارتخانه های تخصصی زیر نظر خودشون رو بدن. به طور مثال من اگه در کمیسیون انرژی هستم 2 وزارتخانه تخصصی زیر نظر کمیسیون، یکی وزارت نیروی که وزارت نفت. لذا در مرداد سال آینده بر اساس شاخصها و مؤلفه های کیفی و کمی که در برنامه توسعه 7 هست باید به مردم گزارش داده بشه که این وزیر و این مجموعه بر اساس اون عملیاتی که داشته به کجا رسیده و لذا انحراف هایی که بوده در کدام بخش بوده و الاخر. لذا به نظر میاد که اگر از مدیران شایسته‌ای وزرای محترم در زیر مجموعه های خودشون استفاده نکنم قطعا به اون اهداف برنامه نخواهند رسید و اینها به راحتی در واقع قابل شناسه. بنده فقط به عنوان باز نماینده مردم و باید به مردم گزارش بدیم اینه که به طور مثال در کل کمیسیون تخصصی ما تقریبا در 3 گذشته هم با وزارت نیرو هم با وزارت نفت جلسه داشتیم و بر اساس اعداد و کمی و کیفی صحبت شده و مخصوصا در بحث در واقع زمستانی که در پیش رو داریم برنامه های وزرای مربوطه رو در بحث تامین انرژی، بحث گاز، بحث برق داشتیم. به نظر میادش که با مکانیسم در واقع برنامه محوری وزرای محترم و دولت محترم اگر نخواد که در واقع شایستگانی که لازم هست، چون میدونیم رشد اقتصادی در برنامه توسعه 7 به صورت کلی 8%، اما میبینیم مثلا در بخشهای مختلف بعضن بیشتر از 8% هست که باید بهش برسه، این ریل گذاری، این خطکش ها هیچ راهی نداره که از نیروهای توانمند استفاده و غیر این صورت میشه حتی در کوتاه مدت افرادی رو که اشتباه سوار این در واقع کلمه شدن و این کلمه اونا اطلاق شده رو واقعا بدون هیچ گونه مماشاتی در واقع پیاده کرد قبل از اون که باعث صدمات عمیقی در جامعه ما باشه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر شهرکی که چنین صبورانه و با نگاه عمیق پاسخگوی پرسش‌های من در برنامه مرز پرگوهر بودید. برای شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم همراه با صحت و سلامت.
من هم برای مردم ایران آرزوی بهترین‌ها را دارم که لیاقت این مردم خیلی بیشتر بهتر از اون چیزی هستش که در حال حاضر در واقع در اون شرایط سر مردمی که چه در گذشته ها، چه در حال، چه در بعد از انقلاب، از تمامی اون سختی ها و دشواری ها و مسیرهای پرپیچ و خمی که بالاخره به هر طریقی در مسیر اونا قرار به صبورانه و با تلاش خودشون عبور کردن، این مردم لیاقت بهترین ها رو دارن و انشالله که ما مسئولینی که در بالاخره کار هستیم قدر این مردم رو بدانیم. چرا که اگر خدایی نکرده قفلت بکنیم، چه در این دنیا چه در دنیایی که خواهد اومد، قطعا باید تاوان بسیار سنگین رو پرداخت.
درود بر شما، سپاسگزارم، تنتون سالم باشه. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر فرهاد شهرکی، عضو معتبر کمیسیون انرژی و نماینده خانه ملت در 12th دوره مجلس شورای اسلامی، و با این گفتگو به لحظات پایانی برنامه امشب مرز پرگوهر رسیدیم. بار دیگر هم هفته دفاع مقدس و عرض تبریک دارم و درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای این مرز و بوم و به احترام تمامی جامعه آزادگان، ایثارگران و سرفرازان این ملت عزیز، همیشه قهرمان، هم به احترام ایستم و کلاه از سر بر می‌دارم. تا فردا شب و برنامه مرز پرگوهری دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. همیشه قافیه قرمز، ردیف، سبز و سفید. سلام کشور من، ای وطن طلوع امید. قدم قدم غزلم را ستاره می‌بندم، مسیر آمدنت را سپیده ای که دمید. چگونه بین غزلها تو را بگنجانم، به حجم تنگ غزل جا نمی شود خورشید. غروب رفتن تو اشکهای ما قرآن، سحر و آمدنت نور شد به دل تابید. به خون پاک شهیدان تا ابد آباد، اگرچه سخت ولی سر رسید این تبعید. تو آمدی و دوباره زلالی از باران، به خاکی در و دیوار کوچه ها بارید. تو پیر میکده مسلمین تاریخی و حکم بعد خدایی همیشه جاوید.